بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فإن قلت الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة فأن لا يرتكبهما دفعة، والمفروض امتناع ذلك فيما نحن فيه من غير حاجة إلى المهد. ما تا به حال دوستان 4 تا اشکال رو بیان کردیم و جواب دادیم. این اشکال 5 دوستان من الان اینجوری تعبیر میکنم، مستشکل انگار دست بردار نیست. مستشکل میخواد اصرار کنه رو حرف خودش. به چه بیان؟ ببینید، ما تو اشکال 4، اشکال قبلی فرضمون چی بود؟ فرض مستشکل این بود که دفعتن امکان ارتکاب طرفین شبهه وجود نداره، مثل اون دوتا زوجه که مباشرت با هر دو دفعتن ممکن نبود. الان توی فرض اشکال 5 هم همون فرض رو مستشکل در نظر داره، میگه تو همون فرض ما میخواییم بحث کنیم. این یک نکته. نکته دوم، ما قبلا عرض کردیم که حکم عقل به قبح مخالفت نسبت به هر دو طرف شبه تنجیزی است. یعنی عقل به صورت منجز میگه شما حق نداری هر دو طرف رو انجام بدی. چرا دوستان حق نداری هر دو طرف رو انجام بدی؟ ها؟ به خاطر اینکه این حکم به جواز هر دو طرف با حکم به حرمت، مثلا حالا تو مثال خمر اجتنب عن الخمر، جور در نمیاد. هر دو طرف رو نباید انجام بده دفعتن. اینم الان مفروض ما نیست که دفعتن بخواد انجام بده. اما حکم عقل به قبح مخالفت نسبت به یک طرف چی؟ اینو قبلا عرض کردیم، نسبت به یک طرف. اگر شارع مقدس طرف دیگر را بدل از بگید واقع قرار بده، میتونه به شما اجازه بده که اون یک طرف رو چکار کنی؟ انجام بدی. چرا این طرف رو میتونی انجام بدی اگر طرف دوم بدل از واقع قرار گرفت؟ چون وقتی بدل عرض کنم طرف دوم بدل از واقع قرار میگیره، معناش چیه؟ معناش این است که شما با ترک طرف دوم واقع رو بگو احراز کردی. خب وقتی واقع رو احراز کردی دیگه تکلیفی برات نمیمونه دیگه، لذا اون طرف دیگر رو میتونی شما مرتکب بشی. اینم حرفی بود که سابقا ما عرض کردیم. پس حکم عقل به قبح مخالفت نسبت به هر دو طرف شبهه تنجیزی است، اما نسبت به یک طرف تعلیقی است. معلق بر چیه؟ معلق بر این است که اون طرف دوم بدل از واقع قرار بگیرد. اینم نکته دوم که قبلا عرض کردم. اینا رو میگم که یادآوری بشه کارش داریم. حالا بر این اساس الان مستشکل چی میگه تو اشکال 5؟ ایشون میگه که اذن شارع به ارتکاب یک طرف متوقف است بر منع از طرف دیگر. اما من مستشکل حرفم اینه که منع از طرف دیگر تو نفس این واقعه کافیه. یعنی مهم این است که وقتی شما طرف اول رو انجام میدی، طرف دوم بگید ترک بشود. این مهمه، دقت میکنید؟ در واقع لازم نیست یک طرف خاص همیشه بدل از واقع قرار بگیره. شما وقتی این طرف رو ترک میکنی، اون طرف بدل از واقع قرار میگیره. وقتی طرف دوم رو ترک میکنی، ببخشید، مرتکب میشی، طرف اول بدل از واقع قرار میگیره. لزومی نداره شما یک طرف رو که انجام میدی طرف دوم برای همیشه، اون ابدنی که دیروز میگفتیم برای همیشه بدل از واقع قرار بگیره. نه، تو نفس واقعه هنگامی که طرف یک رو انجام میدی طرف دو بدل از واقع باشه کافیه، کما اینکه وقتی طرف دو رو انجام میدی طرف یک بدل از واقع باشه کفایت میکنه. خب بر این اساس در جایی که شما هر دو طرف رو دفعتا نمیتونی انجام بدی کمکم کنید، لا محاله ارتکاب هر دو میشه چی؟ میشه جائز. شما هم میتونی این طرف رو انجام بدی هم میتونی اون طرف رو انجام بدی. چرا؟ چون هر وقت یه طرف رو انجام بدی طرف دوم بگید خود به خود بدل از واقع قرار میگیره.
به صورت تخییری.
آره دیگه، به صورت تخییری. چرا میگیم به صورت تخییری؟ علتش این است که شما اگر بخواد دست بگذاره روی یک طرف خاص ترجیح بلا مرجه، لذا در واقع این میشه نظیر تخییر ظاهری استمراری در مثلا دوران ام بین محظورین، که یکی از دوستانمون دیروز مصر بر این بود که این حرف با اون تخییر استمراری که اونجا گفتیم تفاوتی نمیکنه. الان هم مستشکل حرفش همینه، میگه چطور تو تخییر استمراری در دوران ام بین محظورین شما این حرفو میزدی؟ بعضیا قائل به تخییر استمراری هم دیگه، میگن یه وقتی این رو بگیر طرف وجوب رو بگیر، یه وقتی طرف حرمت رو بگیر. اون وقتی که طرف وجوب رو میگیری طرف حرمت بدل از واقع، اون وقتی که طرف حرمت رو میگیری طرف وجوب بدل از واقع. این اشکال پنجم. نگاه کنید عبارت رو، فعل قلت الاذن فی احدهما، اذن در یکی از دو طرف، یتوقف علی المنع عن الاخر، متوقف است بر منع از دیگری. آقایون متوقف است بر منع از دیگری یعنی متوقف است بر این که اون دیگری بشود بدل از واقع، بدل از واقع. البته فی نفس تلک الواقع. آقایون فی نفس تلک الواقع یعنی چی؟ یعنی تو همون لحظه‌ای که داری طرف اول رو مرتکب میشوی، یعنی اون وقتی که طرف اول رو داری مرتکب میشی، اون موقع اگر طرف دوم بدل از واقع باشد، شارع از طرف دوم منع کرده باشه، این کافیه. به الله یرتکب هما دفعتا. مهم اینه که شما هر دو رو دفعتا انجام ندید. اگر به تدریج انجام بدیم، حالا چه تدریج اختیاری خودت، چه تدریجی که چاره ای ازش نداری، مثل بحث ما قهری، درست شد؟ چون فرض ما الان اونجاییه که تدریج قهریه دیگه، مثل اون دوتا زوجه که مباشرت با هر دو قهریه که باید به صورت تدریجی باشه، دفعتا امکان پذیر نیست. ایشون میفرماد خب فرض ما هم همینه دیگه، والمفروض امتناع و ذالک، ذالک یعنی ارتکاب دفعی هر دو. فرضمون هم این است که ارتکاب دفعی هر دو امتناع داره، فی ما نحن و فی من غیر حاجت الی المن، نیاز نیست شارع من کنه، شارع طرف دیگر را بدل از واقع قرار بده، خود به خود طرف دیگر بدل از واقع قرار میگیرد. ولا یتوقف علی المنع عن الاخر بعد ارتکاب الاول، دیگه متوقف نیست بر منع از دیگری بعد از ارتکاب اول، کما فی تخییر ظاهری یل استمراری. در واقع یه لحظه من دقت کنید، شیخ انصاری چی میگفت؟ شیخ انصاری میگفت شما یه طرف رو که مرتکب شدی، طرف دوم خوب حواست جمع باشه چی میگم، طرف دوم باید بدل از واقع باشد برای همیشه ابدا. این آقا میگه لازم نیست که یک طرف همیشه بدل باشه. خب یه بار این بدل باشه، یه بار این بدل باشه، چه اشکالی داره؟ وقتی طرف یک رو انجام میدی طرف دو بدل باشه، وقتی طرف دو رو انجام میدی بگید طرف یک بدل باشه. مهم اینه که یک طرف رو شارع بدل از واقع قرار بده دیگه. همین که بدل از واقع قرار داد یعنی کفایت میکنه. این حرف مستشکل. جواب چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. من یه مقدمه ای ابتداعا عرض کنم، اگر کاغذ داری قلم داری این مقدمه رو به شماره، چون سه تا شماره میخوام بگم بنویسی، بعد با این سه تا شماره کار داریم ها، دقت میکنی؟ این مقدمه ای هم که عرض میکنم از لابلای مطلب کتاب میشه به سختی کشید بیرون، دقت میکنید؟ اما خیلی واضح نیست که دستبندی شده تحویل شما بده. ببینید آقایون، شبه سه جوره، در واقع دو جوره، اون نوع دومش خودش دو قسم میشه. یه وقت شبه، شبه بدویست. شبه بدوی یعنی چی؟ یعنی لم یسبق التکلیف بهی، یعنی سابقا هیچ تکلیف معینی شما نداری. مثلا من شک دارم در نجاست یکی از این دوتا ظرف، دوتا ظرف دارم ها، نمیدونم یکیش نجس هست یا نه، احتمالم میدم هر دو پاک باشه ها، اما احتمالم میدم یکیش نجس باشه. از شما میپرسم این شبهه چیه آیون؟ شبهه بدویه ها. یا شک دارم در وجوب یکی از دعاء در رؤیت الهلال و استهلال، احتمال میدم بین دعاء در رؤیت الهلال و استهلال یکیش واجب باشه، احتمالم داره هیچ کدوم واجب نباشه، اما احتمال میدم یکیش واجب باشه. این میشه شبهه چی آقایون؟ بگید بدوی. درست شد؟ یا دوران امر بین محظورین در جایی که نوع تکلیف معلوم نباشد، نوع تکلیف معلوم نباشه، یعنی اصل الزام معلومه، مثل میت منافقی که اینجا افتاده نمیدونم واجب دفنش کنم یا حرام دفنش کنم، این میشه شک بدوی، شبهه بدوی، چون نه وجوب برای من مسلمه نه حرمت برای من مسلمه. درست شد؟ این یک قسم. یه وقت هست دوستان قسم دوم، این قسم اول رو شماره یک بزنید. قسم دوم دوستان اونجاییست که تکلیف به معین سبقت تکلیف به معینن، یعنی یک تکلیف به معینی قبل از این شک وجود داره، تکلیف به معینی قبل از شک وجود داره. اینجایی که قبل از شک دوستان تکلیف به معین وجود داره، خودش دو قسمه، یا تکلیف به فعل است، این میشه شماره دو، تکلیف به فعل. ببین آقا شبهه، یا قبلش تکلیف به معین داریم یا نداریم. اونجایی که تکلیف به معین نداریم شد شبهه بدوی، اونجایی که تکلیف به معین داریم، درست شد؟ قبل از شک تکلیف به معین داریم. اینجا خودش دو قسمه، یا تکلیف به معینی که قبلش داریم تکلیف به فعل است، یا تکلیف به ترک. تکلیف به فعل، حالا مثال میزنم روشن میشه، بزنید شماره دو. تکلیف به ترک میشه شماره سه. اصل ساختار رو نوشتی، حالا توضیحش رو دقت کن. این تکلیف به فعل مثل چی؟ مثل جایی که دوستان نوع تکلیف ما وجوب است و این وجوب معلومه، یعنی یقین دارم مسلم برام که ظهر جمعه یه نمازی گردن من هست، تکلیفش هم تکلیف به فعله، یعنی اون تکلیف وجوبه نه حرمت، اما نمیدونم این وجوب رفته روی نماز ظهر، کمکم کنید، یا رفته روی نماز جمعه. میدانم الان که تا اینجا اومدم یک نمازی گردن من هست واجبه، اما نمیدونم این نماز قصره، کمکم کنید، یا اتمام. این میشه تکلیف به فعل، یعنی قبل از شک من تکلیفی دارم، اون تکلیفم تکلیف به فعله. این شماره دو. گاهی هم نه، اون تکلیفه تکلیف به ترکه. مثل چی آقایون تکلیف به ترک؟ مثل همین مثالایی که تا حالا میزدیم دیگه ها. علم به حرمت یکی از این دو ظرف دارم، میدانم یکی نجسه، میدانم یکی حرامه، یکی خمره، اما نمیدونم کدوم یکیشه. الان که شک دارم که کدوم یکی از اینا خمره، قبل از شک من علم به حرمت دارم، یعنی تکلیف به ترک برای من مسلمه، اما این تکلیف رفته روی این ظرف یا اون ظرف نمیدونم. علم به حرمت مباشرت با زوجه دارم، اما نمیدونم این علم به حرمت مباشرت با زوجه مال این زوجه است یا مال اون زوجه است، اینو نمیدونم. درست شد؟ این مقدمه عرض من. حالا این مقدمه رو میخوام استفاده کنم ازش. شیخ چی میفرماید تو جواب؟ ببینید دوستان بزرگوار، ما قبلا عرض کردیم، حواست خوب به من باشه، قبلا عرض کردیم که تجویز ارتکاب طرفین شبهه با وجود علم اجمالی از ابتدا ولو به صورت تدریجی جائز نیست. یعنی شما نمی توانید مجاز بدانید مکلف رو که هر دو طرف شبهه رو ولو به صورت تدریجی انجام بده. یعنی علتش هم اینه، قبلا هم عرض کردیم این با دلیل حرمت حرام واقعی جور در نمیاد. یعنی وقتی شارع میگه اجتنب عن الخمر، یعنی واجب است بر تو که اجتناب کنی از خمر بگو واقعی، و الان بین این دوتا یکیش خمره، چه دفعتن چه به تدریج اگر شما هر دو رو مرتکب بشی و شارع اجازه داده باشه، اذن شارع به ارتکاب هر دو با اجتناب عن الخمر جور در نمیاد. اون قبلا هم عرض کردیم، درست شد؟ خب ما مشکلی که باید حل کنیم اینه که تو اشکالم مطرح شد که حکم علما به تخییر استمراری رو چه کار میکنید، که سوال دوستمون بود دیروز. یعنی اگر واقعا به نحو تدریجی نمیشه هر دو طرف رو انجام داد، شما چجوری تو تخییر استمراری معتقد به تخییر استمراری میشید؟ آخه تو تخییر استمراری دوستان معناش این است که شارع مقدس هر واقعه ای را مستقل نگاه میکنه. یعنی به شما میگه آقا نمیدونی این میت منافق واجب دفنش یا حرامه، یه بار میتونی طرف وجوب رو بگیری دفنش کنی، یه بار میتونی بگو طرف حرمت رو بگیری دفنش نکنی، و اون که میدونی حکم یا واجب است یا حرام، یعنی دفن این میت یا وجوب داره یا حرمت داره. اما شارع میگه مستقل نگاه کن، یعنی هر طرف رو هر واقعه رو مستقل نگاه کن. یعنی همین که در هنگام ارتکاب یک طرف دیگری ترک بشه کفایت میکنه، ولو در مجموع دفعات شما میدانی که خلاف واقع انجام دادی. درست شد؟ با این تأخیر استمراری ما چه کار کنیم که فتوای بعضی هست؟ خوب عرضم رو دقت کنید، چی نوشتی؟ چند تا شماره زدی؟ 1، 2، 3. شیخ انصاری جوابش اینه، میگه تأخیر استمراری تو شماره 1 و 2 درسته، اما تو شماره 3 ما بهش قائل نیستیم. هر کیم میخواد قائل باشه باشه، ما قبولش نداریم. این خلاصه جوابشون. بگید تأخیر استمراری که آقایون گفتن تو شماره 1 قبول، تو شماره 2 قبول، اما تو شماره 3 ما نمیپذیریمش. حالا عرض میکنم، درست شد؟ تو شماره 3 ثابت نیست تأخیر استمراری، تو ترک بله. حالا چرا؟ ببینید آقایون، تو شماره 1 که شبهات بدویه باشه، نه تنها تأخیر استمراری بلکه ارتکاب هر دو هم جائزه. شما نمیدانی یکی از این دو ظرف خمر هست یا نیست، احتمال میدی هیچ کدوم خمر نباشه، خب هر دو هم میتونه بخوره، چه برسه به تأخیر بگو استمراری که یه بار اینو بخوری یه بار اونو بخوری، چه اشکال داره؟ اصلا احتمال میدی شما واجبی نباشه، احتمال میدی دعا این در رؤیت الهلال یا استهلال یکیش واجب باشه، احتمال هم داره هیچ کدومش واجب نباشه. شما یه بار اینو ترک کن یه بار اونو ترک کن، اب نداره، شما هر دو رو میتونی ترک کنی، اشکال نداره که. چرا؟ چون شبهه بدویه است، و در شبهه بدویه آقایون ما قائل به براءت شدیم. لذا آقایون ما تو شماره 1 هیچ مشکلی نداریم. مهم فرق بین شماره 2 و 3 هست، اینو باید فرقش رو روشن کنیم. اگه فرق اینو روشن کنیم اون وقت مطلبمون تمامه، درست شد؟ خب فرق شماره 2 و 3 چیه؟ تو شماره 2، شماره 2 چی بود آقایون؟ شما بگید. اونجایی که سبقت تکلیف به معینن، یعنی یک تکلیف معین قبل از شک داری، قبل از شبهت داری، درست شد؟ اما اون تکلیف تکلیف به فعله، مثل اینکه ظهر جمعه، من نمیدونم ظهر نماز جمعه واجبه بر من یا نماز ظهر، درست شد؟ اینجا تأخیر استمراری مشکلی نداره. چرا آقایون تأخیر استمراری مشکلی ندارد؟ تقاضا میکنم اونایی که خوابن یه دو سه دقیقه بیدار شن، اونایی هم که بیدارن دو تا گوش دارن دو تا دیگه هم قرض بگیرن خوب گوش بدن، این فرق معلوم بشه من گردنه رد شم.
بذار
توضیح بدم. ببین آقا، اون جایی که تکلیف داریم قبل از شبهه، تکلیفش به وجوبه، به فعله، درست شد؟ ایشون میفرماید با تخییر استمراری، یعنی اینکه من یه هفته برم نماز جمعه بخونم کمکم کنید، یه هفته برم نماز ظهر بخونم، ها؟ درسته با تخییر استمراری علم به مخالفت حاصل میشود، اما این علم به مخالفت همراه هست با علم به موافقت. یعنی اگر من همیشه نماز ظهر بخونم، درست علم به مخالفت پیدا نمی کنم، کمکم کنید، علم به موافقتم پیدا نمی کنم. شاید نماز ظهر اشتباه باشه، نماز جمعه واجب باشه. یعنی در واقع ها قضیه 50-50 است. من اگه یک طرف رو برای همیشه بگیرم و یک طرف رو همیشه ترک کنم، درست علم به مخالفت پیدا نمی کنم، اما علم بگو به موافقتم پیدا نمی کنم. شاید اشتباه دارم می کنم، اینو گرفتم تا تهش رفتم. پس قضیه 50-50 است. لذا اگر یه بار اینو انجام بدم یه بار اینو انجام بدم اشکال نداره. بله قبول داریم من با انجام دادن یه بار این و یه بار این علم به مخالفت پیدا میکنم، اما در این حال که علم به مخالفت پیدا میکنم، کمکم کنید، علم به موافقتم پیدا میکنم، یعنی یقین میکنم که یکیش درست انجام دادم، گرچه یکیش راه دیگه ندارم چیکار کنم، هیچ راهی ندارم تدریجن. کار دیگه بله تدریجا، اما کار دیگه نمیتونم بکنم، هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. لذا در هر بار معتیون به می شود بدل از اون چه ترک شده، حالا بر فرض وجوب اون در واقع متروک. این توی جایی که شما تکلیف سابق تو وجوب باشه میتونی یه حرف رو بزنی، اما اگر تکلیف سابق حرمت باشه چی؟ تو مورد سوم. در مورد سه، شماره سه، که تکلیف سابق حرمته، اینطور نیست که با تخییر استمراری در فرض علم به حرمت یکی از این دو ظرف حرام، فقط علم به مخالفت قطعی، عذر میخوام، اینطور نیست که هم علم به مخالفت پیدا کنی هم علم به موافقت پیدا کنی، نه، در فرض علم به حرمت یکی از این دو تا ظرف حرام که میدانی از این دو تا ظرف یکیش خمره یکیش بگید آب مثلا یا خله، میدونی اینجوریه، یکیش حرامه، شما اگر یک طرف رو انجام دادی طرف دیگر رو بار دوم انجام دادی، فقط و فقط علم به بگو مخالفت پیدا میکنی، علم به موافقت پیدا نمیکنی. چرا علم به موافقت پیدا نمیکنی؟ چون شما وقتی هر دو رو خوردی هم رو خوردی دیگه، آخه آب که خوردنش واجب نیست که، بحث سر وجوب خوردن آب و خل که نیست که، بحث سر حرمت خمره. شما اگر یکی رو بخورید تا تهش همین رو ادامه بدی، ها، بین دو امر حرام یکیشو انجام بدی تا تهش اون یکی دیگر رو کامل بذاری کنار، اینجا احتمال موافقت قطعی لااقل وجود داره. علم به مخالفت قطعی که نیست، هیچ احتمال موافقت قطعی وجود داره. اما اگر به محض این که رفتی سراغ دومی رو انجام دادی، علم به مخالفت پیدا میکنی، علم به مخالفتت هم همراه نیست با علم بگو به موافقت. چرا؟ سرش چیه؟ چون فرق بین حرام و وجوب اینه، در وجوب آقا واجب رو یه بار که انجام بدی امتثال بگو تحقق پیدا میکنه، امتثال تحقق پیدا میکنه، اما حرام رو اگر بخوای ترکش بکنی باید همه مصادیقش رو ترک بکنی تا امتثال اتفاق بیفته. وقتی بهت میگن لا تشرب الخمر اجتنب عن الخمر، نه یعنی این مصداق رو نخور یه مصداق دیگر رو بخور، نه، یعنی همه مصادیقش رو باید ترک کنی. ولذا توی حرمت آقایون، شما یکی رو که انجام دادی حق نداری اون دومی رو انجام بدی، چون با انجام دومی علم به مخالفت قطعیه پیدا میکنی بدون اینکه علم به موافقت پیدا کنی، یعنی قضیه 50-50 بگو نیست. این تفاوت رو این دوتا با همدیگه دارن و این دوتا وقتی این تفاوت رو دارن طبیعتا دیگه ما نمیتونیم این رو قیاس کنیم با صورتی که تکلیف سابقمون وجوبه. نگاه کنید عبارت رو، من عبارت رو تمام بکنم. قلتو تجویز ارتکاب هما من اول الامر، تجویز ارتکاب هر دو از ابتدا ولو تدریجا، ترهن لدلیل حرمت الحرام الواقعی. آقای این حرفی بود که سابقا هم ما زدیم، گفتیم نمیشه شارع مجاز بداند ارتکاب هر دو را از ابتدا ولو به صورت تدریجی. چرا؟ چون با دلیل حرمت حرام واقعی جور در، یعنی نمیتونه شارع هم بگه آقا هر دو ظرف رو ولو به صورت تدریجی بخور، اما از اون طرف بگه اجتنب عن الخم. اجتنب عن الخم جور در نمیاد با اذن به ارتکاب هر دو. این حرفی بود که قبلا زدیم. اما مشکل تخییر استمراری رو چجوری حل میکنه آقای شیخ انصاری؟ میگه و تخییر الاستمراری فی مثل ذالک ممنوعن، تو مثل این موارد تخییر استمراری ممنوعه. آقایون فی مثل ذالک یعنی در مثل مورد شماره 3، در مثل مورد شماره 3. پس کجا تخییر استمراری میشه؟ میگه والمسلم منه، یعنی اونچه مسلم است از جواز تخییر استمراری کجاست؟ ما اذا لم یسبق التکلیف بمعین، یعنی شماره 1، لم یسبق التکلیف بمعین او سبق التکلیف، اما تکلیف به چی؟ کمکم کنید، به فعل، یعنی شماره 2. شماره 1 و 2 هست که مسلم از جواز تخییر استمراری است. و المسلم من التخییر الاستمراری ما اذا لم یسبق التکلیف بمعین یا سبق التکلیف بالفعل. حتی سبق التکلیف بالفعل تا کجا؟ حتی یکون المعتی به فی کل دفعت بدلا عن المتروک علی تقدیر وجوده، یعنی شما هر کدوم رو که انجام میدی اون دیگری بدل از واقع قرار میگیره. دون العکس ها، عکسش اینجور نیست آقایون، عکسش اینجور نیست، یعنی اونجایی که تکلیف به ترکه، این دون العکس یعنی عرض کنم جایی که تکلیف به ترک سبقت گرفته باشه، اون اینجوری نیست. به ان یکون المتروک فی زمان الاتیان بالآخر بدلا عن المعتیه به علا تقدیر حرمته. ها عرض کردم ایشون فرقش رو خیلی باز نکرده، ما اینجور عرض کردیم جایی که سبقت گرفته باشد تکلیف به ترک، فرقش با اون جایی که سبقت گرفته تکلیف به فعل چیه؟ تو تکلیف به فعل قضیه 50-50 میشه، یعنی وقتی شما یه طرف رو انجام میدیم انجام طرف دوم همینجور که برای شما علم به مخالفت قطعیه می آورد، کمک هم کنید علم به موافقت قطعیه هم ایجاد میکنه، یعنی قضیه میشه 50-50. 50% با دومی ها احتمال میدی موافقت قطعیه کردی، 50% احتمال میدی مخالفت قطعیه کردی. اما تو حرام اینجوری نیست، تو حرام به محض اینکه دومی رو انجام دادی فقط علم به مخالفت قطعیه میاد، علم به موافقت نمیاد. شما قطعا دومی رو که انجام دادی مخالفت کردی، موافقت چی کردی؟ شما موافقتی دیگه نداری. درست شد؟ عرض کردم ریشه تفاوتم در اینه که تو وجوب امتثال به انجام یک بار است، برخلاف حرمت که امتثال به ترک همه مصادیقه. و سیعتی تتم متزالک به شبه تل غیر المسئول. بگید آقا
الان به حالت
تکلیف به فعل یعنی وجوب. خب
در الان هم فعل مسئول هم وجوب و حرمت دیگه، اینجا میشه فعل یا میشه ترک؟
هیچ کنون. اونجا اصلا دوران ام بین محظورین از کنم شبه بدویه است. اون از اون جایی است که لم یسبق التکلیف معینه، یعنی نه وجوب داره نه حرمت. تکلیف به معین گفت، نوع تکلیف باید معین باشه و الا اون میشه شبه بدویه. ولذا اونجاها ما قائل به براءت شدیم دیگه، قائل به تأخیر استمراری شدیم و براءت.
تو همین دومی هم که الان ما داریم میگیم، وقتی که ما حقی طرف مثلا امروز نماز زور میخونیم، این هفته جمعه نماز زور میخونیم، هفته دیگه نماز جمعه میخونیم، خب قطعا ما مطمئنیم که این نماز یه جایی ما مخالفت کردیم. میگیم
میدونم وقتی یه روز نماز جمعه خوندی، هفته دیگه که ظهر رو میخونی، خواندن ظهر برای شما علم به مخالفت قطعی ایجاد میکنه، درسته؟ اما علاوه بر علم به مخالفت قطعی، علم به موافقت هم میاره که تا حالا نبود. خب وقتی میاره قضیه شد 50-50. یعنی چی؟ یعنی شما اگه طرف دوم انجام ندی، احتمال داره ترک واجب کرده باشی یا شاید دومی واجب باشه.
حالا تو اگه اولی رو انجام بده باشی،
عقلا نمی‌تونی احتجاجی کنی. نه عرض کردم دیگه، وقتی اولی رو انجام میده از کجا معلوم که دومی واجب نماشه؟ شاید دومی واجب باشه و شما ترک واجب کردی. در واقع دست تو پوست گردو گیر کرده. 50 50 که میگم یعنی همین دیگه. یعنی دست ما تو پوست گردو گیر کرده. اولی رو انجام میدیم، هی دل میکنیم خدایا نکنه دومی واجب باشه. شاید هم دومی حرام باشه ها. ببخشید دومی واجب نباشه، اینجوری بگیم. اما شاید هم دومی واجب باشه. لذا دومی رو که انجام میدی 50-50 احتمال داره با انجام دومی مخالفت کرده باشی، احتمال هم داره موافقت کرده باشی. کما اینکه با اولی هم همینه. میخوایم بگیم بین اولی و دومی تو اونجایی که تکلیف سابق شما فعل است هیچ تفاوتی وجود نداره. با اولی 50% احتمال داره واجب تو انجام دادی، 50% احتمال داره واجب رو انجام نداده باشی. با دومی هم 50% اون بره، 50% این بره. ها؟ اما توی حرام اگر اولی رو انجام دادی، با دومی فقط و فقط مخالفت قطعیه برات ثابت میشه. این تفاوت باعث شده ایشون این حرف رو بزنه. تمام شد. خب بریم سراغ اشکال چندم آیون؟
ششم.
انقلت ششم. ببینید دوستان، تو انقلت ششم خوب عرضم رو دقت کنید. این انقلت آخرین انقلت ها دیگه تمامه. ایشون میفرماید که اشکال رو میخوام فعلا بیان کنیم. ایشون میفرماید مخالفت قطعیه با علم اجمالی، شما تلاش کردی تا حالا آقای شیخ انصاری با این همه موجی که درست کردی، رفتی اومدی انقلت، اما آخرش ما عرضمون به شما آقای شیخ انصاری اینه، تو ابواب مختلف فقه وقتی میگردیم میبینیم مخالفت قطعیه با علم اجمالی تا دلت بخواد زیاده. خیلی آقای شیخ زور نزن، تو ابواب مختلف فقه به تعبیر شیخ فوق حد الاحصاء فی شرعیات، تو احکام شرعی با چی میخوای مقابله کنی؟ یکیش، دوتاش، سه‌تاش، پنج‌تاش، زیاده. میگیم کجاست؟ ایشون مواردی رو آقایون شمرده، 7 مورد رو مستشکل میشماره. البته این 7 مورد هم به عنوان نمونه است که تو این موارد مخالفت قطعیه با علم اجمالی اتفاق افتاده، آقایون هم فتوا دادن. با اینا چه کار میکنی؟ این شد اشکال. حالا این 7 مورد چیه؟ من وقتم خیلی نیست، اجازه بدید دیگه از خارج عرض نکنم، چون قبلا هم بعضی از همین موارد رو گفتیم. من رو عبارت ببینم چند تاشو میتونم بخونم. فإن قلت ان المخالفه القطعيه للعلم الاجمالي، بگید فوق حد الاحصاء الشرعيات. آقای شیخ انصاری با چی داری مقابله میکنی؟ میگی مخالفت قطعیه با علم اجمالی جایز نیست. نه، مخالفت قطعیه با علم اجمالی خیلی زیاده تو شرعیات. کما بالا یک کما بنویسید، مورد 1، کما فی شبهة غیر المحصوره، این شماره 1. تمام. شبهه غیر محصوره یادتون باشه قبلا هم عرض کردیم. اجمالا براتون عرض کنم آقا، این موارد 7 گانه بسیاریش در جلد 1 صفحه 79 تا 82 گذشت. 79 تا 82 جلد 1، اونجا همین موارد رو، بخش زیادیش رو اونجا هم گفته. یکی شبهه غیر محصور است. آقایون در شبهات غیر محصوره بعضی قائلن ارتکاب همه اطراف جائزه. آقایون ارتکاب همه اطراف باعث، بگید، حرمت مخالفت قطعیه با علم اجمالی است. یعنی اگر یک کسی، قبلا میگفتم 10,000 تا 100,000 تا گوسفند داره، یه دامدار خیلی بزرگیه، 100,000 تا گوسفند داره، الان میخواد همهشو بفروشه بره یه کاسبی دیگه بزنه. میدونم از این 100,000 تا یه دونش موتوعه است، حرامه، چه کار کنه؟ 100,000 تا یکیش حرامه میشه شبه محصوره یا غیر محصوره؟ میشه غیر محصوره آه؟ اما 100,000 تا رو میتونه بفروشه. بعضی ها گفتن کلش ها، نه 99,999 تا، نه همهش رو میتونه بفروشه. خب این مخالفت قطعیه با علم اجمالی میشه. این یک مورد. و کما، کما رو بنویسید شماره دو، و کما لو قال القائل فی مقام الاقرار. اگر آقایون یک کسی اومد پیش قاضی، حواست هست چی میگم؟ آقای خالد اومد پیش قاضی و گفت هازا لزیدن بل امره، گفت آقا این انگشتر مال زیده، بعد با بل حرفشو عوض کرد گفت بل که مال امره. یعنی در واقع ها هم اقرار کرد که انگشتر مال زیده، کمکم کنید، هم اقرار کرد که این انگشتر مال امره. اینجا حاکم شرع چه کار میکنه؟ تو باب قضا خوندید، تو باب اقرار خوندید، حاکم شرع چه کار میکنه؟ گفته آقای خالد انگشتری که دستشه برای دو نفر اقرار کرده، خود انگشتر رو میده به زید، قیمت این انگشتر رو هم از جیب دیگش در میانه میده به امر. بله بله، خالد که اقرار کرده، اقرار العقلا علی انفسهم نافذ. یعنی هم این آقای خالد که اقرار کرده دوبار باید انگشتر رو بده، هم پول این انگشتر رو به این نفر دوم بده. درست شد؟ با این که دوستان قطعا این انگشتر مال هر دوتا ممکنه نصفش مال زید باشه نصفش مال ام، اما او که اقرار به نصف نکرد که، کل انگشتر یا مال زیده یا مال امره، نمیشه که مال هر دوتا باشه. و حکم به این که انگشتر رو بده به زید و پولش رو بده به ام قطعا مخالفت دارد با علم اجمالی ما. لذا یکی از این اخذها میشه چی؟ میشه اکل مال به باطل. این حکم قاضی معلوم است که مخالفت قطعیه با علم اجمالی داره. نگاه کنید، و کما لو قال القائل فی مقام الاقرار هذا لزیدن بل امر فان الحاکم یاخذ المال لزیدن، اخذ میکنه انگشتر رو میده به زید، و قیمته لعم، قیمتش رو هم میگیره میده به عم، من احدهما اخذ للمال بالباطل. و کذا بنویسید مورد سوم، ان شاء الله عمری باقی باشه فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.